به نام آفریدگار یکتا، روز شما بخیر باشه. برنامه پاسخگوی عصرگاهی رو به شما به تقدیم میکنیم. برنامه پاسخگوی چهارشنبه 19 خرداد 1400. این برنامه پاسخگو، ارتباطات مجید ابراهیم، هماهنگی مهدی پیمانی، صدا بردار شیوا آقاجانیان، اما تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش برنامه، تهیه کننده با سابقه، فرانک ترابی. در این برنامه یک ساعته هم با شما خواهیم بود و راجع به سلامت زنان قرار صحبت کنیم. راجب کیستای تختان قرار صحبت کنیم و شما هم میتونید سوالات خودتون رو برای ما بفرستید. شماره تلفن ما 021-22-65-28-76. پیامک 30102. خب در این برنامه گفتگو خواهم کرد در مورد کیست‌های تختان به اتفاق عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران در رشته تخصصی جراحی زنان، فلوشیپ سرطان‌های زنان، دکتر شهرزاد شیخ حسنی. خانم دکتر شیخ حسنی، خوش آمدید به برنامه. روزتون بخیر باشه. از روزهای پرمشغله طب، همیشه پرمشغله زنان، یعنی روز تعطیل و رست و راحت نیست، درسته خانم دکتر؟
بله، عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز. بله، رشته ما که همینطور که فرمودین، فکر کنم شما هم تجربه‌ای دارین تو این.
بله بسیار خانم دکتر، بخش سنگی. بله
مثلا رشته ما چون آنکولوژی، یکم از رشته‌های مامایی و پرناتولوژی یکم کار اورژانسی شاید کمتر باشه، ولی به هر حال رشته سنگینیه، به قول شما شب و روز نداره. برحال من خیلی خوشحالم از اینکه من دعوت کردین. ممنون از دعوتتون. عرض سلام میکنم به شنوندگان عزیز. امیدوارم که توی یک ساعتی که پیش رو داریم بتونیم یه تعدادی از سوالات مهم خانم ها رو پاسخ بدیم و شاید نگرانیاشون کم تر بشه.
خیلی ممنون، متشکر. همینطوره خانم دکتر، من یادمه یکی از اساتید در واقع زنان که مهمان برنامه ما بودن، که در واقع ایشون لاپاروسکوپی کار میکردن و صحبت میکردن که آره شب بود و یک مریضی بود که سزارین اورژانس بود و من رو صدا کردم چون که حالا آنکال بودم. من گفتم جدی؟ گفت به هر حال ما پایه و بیسمون زنانه و همیشه این رشته پرکار همیشه با ما هست و به همین جهت خدا قوت میگیم به شما، همه همکارانتون در طب زنان، در بیمارستانهایی که در بخش زنان کار میکنن و همه ماماها، همه کسانی که در این بخش‌های در واقع شلوغ هستند و خدا قوت میگه.
سلامت باشین. ممنون از لطفتون.
خیلی ممنون. در خدمتتون. سپاسگزارم. خب قراره راجع به کیست‌های تختان صحبت کنیم و همه کسانی هم که سوال دارن میتونن سوالات خودشون رو با ما در میون بگذارن و میتونن از طریق پیامک 30102 و شماره تلفن 0 21 22 65 28 76 سوال بپرسن.
موسیقی
خب سوالات شما در مورد طب زنان و کیست تختان رو میپرسن. طب زنان و کیست تختان. تلفن 0-21-22-65-28-76. خانم دکتر شهرزاد شیخ حسنی، فلوشیپ سرطان‌های زنان و جراح زنان و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران هم مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر، خیلی ها ممکنه که سونوگرافی رفته باشن و بهشون میگن که شما کیست تختان دارین، یا اینکه مثلا خیلی ها میگن اصلا کیست چرا بود؟ کیست کلا یه اسمیه که همیشه ما رو یاد اتفاقات خیلی بدتری میندازه، یعنی یه کیستو در ذهن خیلی ها مقدمه بر شروع یه سری از بدخیمی ها اینجوری حالا مترادف شده. بیا بگین اصلا کیستای تختان چی؟ اصلا یعنی چی؟ یعنی توی تختان چه اتفاقی افتاده؟ چند دسته میشن که بعد بیشتر راجبش با شما صحبت کنیم؟
بله، همجوری که گفتین معمولا خانمایی که به ما مراجعه میکنن دو گروهن. یه گروه این که با یه شکایتی مثل درد شکم، اختلال پریود مراجعه میکنن به ما و ما به عنوان کار تشخیصی براشون یه سونوگرافی انجام میدیم یا درخواست میدیم و جواب اونو میارن پیش ما که حالا توش گزارش کیست شده، یا اینکه به یه علت دیگه یه شکایت دیگه داشتن پیش پزشک دیگه مراجعه کردن و یه سونو الان دستشون میان پیش ما که حالا گزارش کیست تختان شده. کیستای تختان رو بخوایم به طور کلی تقسیم کنم برای شنوندگان، میتونم بگم سه گروه میشن. یه سری کیستا که خیلی خیلی شایعه، حالا در واقع کیستای واقعی نیستن، به قول معروف برنم پیش خانم دکترای زنان یا هر متخصصی میگن که تختاناتون کیستای ریز ریز داره، یا مثلا میگن تنبلی تختان داری. اینا کلا گروهشون جداه، یعنی جز گروه کیستای تختان نیستن، حالا در ادامه توضیح میدیم. یه گروه از کیستای تختان کیستای خوشخیمن که کلا زیاد نگرانی ندارن، یعنی یه تخمکی بوده که اندازش بزرگ شده و به صورت یه کیست خوشخیم در اومده، یا علتهای دیگه‌ای داره که به هر حال خوشخیمه و جای نگرانی نیست. یه سری کیستا هستن که کیستای بدخیم هستن و احتمال تبدیل شدن به سرطان برای اینها وجود داره. کار ما به عنوان متخصص زنان یا آنکولوژی زنان اینه که بتونیم این کیست‌های خوشخیم و بدخیم رو از همدیگه افتراق بدیم و برای مریض درمان مناسبی در نظر بگیریم. حالا درمان ممکنه جراحی باشه، ممکنه درمان‌های دارویی باشه، اگه خدای نکره بدخیم باشه درمان‌های شیمی درمانی باشه. یعنی در صورت خانم‌ها نباید از یه دونه کیستی که تو سونوگرافی گزارش شده خیلی وحشت بکنن، باید به متخصص مراجعه بکنن و اون براشون توضیح بده که آیا این کیست جز گروه کیستایی که خوشخیمن یا جز گروه کیستای بدخیمه و بعد درمان مناسبو بهشون پیشنهاد بدن.
بسیار خوب. خب من پیمکارم می‌خونم خانم دکتر که در واقع همزمان هم سوالات رو پاسخ بدیم، همین که با شما راجع به کیستا صحبت کنید. 912518 گفته که خانم درودیان، من خانم 55 ساله هستم، به من گفتن یا حالا در سونوگرافی منظور شدن که در دیواره رحم فیبروم دارم، آیا این همون کیست به حساب میاد یا نه؟ فکر میکنم فیبروم ها هم خانم دکتر از شاید همین سوالاتی که از شما میپرسن، درسته؟
بله، چون فیبروم ها هم یه در واقع یافته شایعی هستش توی خانم ها، ولی خب ما الان داریم در مورد کیست های تخمدان صحبت میکنیم. خدمت این شنونده عزیزم باید بگم که فیبروم یه توده خوشخیمیه که داخل رحم هست، اونم خوشخیمیه، حالا ممکن نیاز به جراحی داشته باشه یا نداشته باشه، اونو باید بالاخره بررسی بشه که بتونیم تشخیص بدیم نیاز به درمان داره یا نه، ولی توده داخل رحمه. ولی کیست هایی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم داخل تخمدانن، با هم دیگه کاملا علتاشون و درمانهاشون متفاوته.
بسیار خب. 912 819 یه سوال دیگه خانم دکتر که باز اینم یکی از باورهایی که وجود داره، گفته که آیا وقتی که میگن یه تخمدانی کیستیک هست، حالا گفتن یا مثلا فیبروکیستیک هست، یعنی بافت اون اندام تخریب شده، کیسه تخمدانی چی کار میکنن خانم دکتر؟ بافت تخمدان رو تخریب میکنن یا اینکه مثلا چجوری خودشون رو نشون میدن به ما؟
در مورد اینکه چه کار میکنن، آیا بافت تخمدان تخریب میکنن یا نه، بعضی از کیستا بله باعث میشن که بافت تخمدان تخریب بشه، از جمله مثلا کیستایی که بدخیم هستن ممکنه کاملا بافت تخمدان رو تخریب بکنن و ما وقتی داریم مریض رو جراحی میکنیم، حتی که مریض کم سن باشه، حالا 20 ساله 15 ساله هر سنی باشه، انقدر بافت تخمدان تخریب شده و این کیست در تخمدان نفوذ کرده که ما اصلا نمیتونیم تخمدان رو نگه داریم، حتی یه قسمتیشو. تو کیستای خوشخیم هم گاهی موقع ها این اتفاق میفته که حالا به اسم کیست های آندومتریوز یا آندومتریوماها خوشخیمن، ولی گاهی وقتا باعث میشن که بافت تخمدان تخریب بشه، فعالیت تخمدان کم بشه، ولی اکثر مواقع کیست ها خوشخیم هستن و بافت تخمدان یه قسمتش به صورت سالم باقی میمونه و اگه مریض در واقع کم سن باشه، ما توانایی داریم که اون بافت خوشخیم تخمدان و اون بافت سالم تخمدان رو برای مریض در اکثر مواقع میتونیم حفظ کنیم.
بسیار خوب. 933-624 گفته خانم 50 ساله هستم، 4 ماهه که قاعدگی اتفاق نیفتاده، علتش آیا کیست ها هستن یا خیر؟ خانم دکتر فکر میکنم که راجع به حالا این رده سنی ذره بیشتر با شما صحبت کنیم که فکر میکنم بیشتر هیته کاری شما هم این رده
بله
سنی باشه، درسته؟
متاسفانه چون توده های بدخیم تخمدان توی این سنین که دیگه نزدیک به یائسگی میشه، خب به هر حال و بعد از یائسگی شایع تر میشه دیگه، ما با اینجور مریضا بیشتر سر و کار داریم. حالا ایشون که گفتن سن 50 سال و 4 ماه در واقع قاعدگی نداشتن، هنوز نمیشه اسم یائسگی رو براشون گذاشت، چون ما تعریف یائسگی وقتی که یک سال تمام 12 ماه مریض یعنی در واقع عادت ماهانه نداشته باشه ما میگیم یائسه، ولی به هر حال سنشون نزدیک یائسگی هست. بله. ممکنه اصلا توی فاز یائسگی دارن میفتن، سیر یائسگیشونه، ولی به هر حال حتما باید پیگیری مناسب داشته باشن، چون همونجوری که گفتیم تو این سن ممکنه کیستایی وجود داشته باشه که بدون علامت باشه و باعث اختلالاتی توی تخمدان باشه و درمان‌ها زودتر بتونیم براشون درمان‌ها شروع بکنیم. حالا من بهشون پیشنهاد میکنم که حداقل یه متخصص زن ببیندشون، یه سونوگرافی انجام بدن، احتمال خیلی زیاد تو این فازن که دارن میرن به سمت یائسگی و کیستی چیزی وجود نداره، ولی به هر حال بررسی باید انجام بشه براش.
بسیار خوب. یکی از خانم ها 913-184 باز همین طیف سنی، خانم 49 ساله،
بله.
گفتن من 2 سال پیش خونریزی شدید داشتم و به من گفتن که کیست داری و در واقع و در سنی یائسگی هستی و بر من یک آمپول تزریق کردن و بعد از اون دیگه حالا خونریزی کلا بر من اتفاق نیفتاده، آیا به معنی اینه که وارد دوران یائسگی شدم و اون کیست رو باید همچنان پیگیری کنم؟ یعنی خانمی که کیست رو برشون تشخیص دادن الان وارد دوران یائسگی شدن، خانم دکتر شیخ حسنی خیلی وقت خانم‌ها دیگه کلا میذارن کنار و دیگه ویزیت رو میذارن کنار، شما به عنوان جراح زنان که به صورت فوق تخصصی در حیطه سرطان زنان کار می‌کنید توصیه‌تون چیه؟ چون فکر می‌کنم الان با توجه به بخش اینکه خب ما امید به زندگی بیشتر شده، سال‌های زیادی رو در سن یائسگی خانم هستن دیگه، درسته؟ بفرمایید.
اسپاقا همونطور که خدمتون گفتم در سوال قبلی، توی سن یائسگی، نزدیک یائسگی و مخصوصا بعد از یائسگی، حساسیت ما به کیستای تخمدان بیشتر میشه، چون
بله.
یه مقداری احتمال بد بودنشون و بدخیم بودنشون یه خورده از سن قبل از یائسگی بیشتره. یعنی ما ممکنه یه خانمی که تو سن قبل از یائسگیه 27-28 ساله 30 ساله با یه کیستی بیاد، ما 2 سری 3 سری به فاصله 3-4 ماه سونوگرافی کنیم، اگه ببینیم کیست تغییر سایزی نداره یا مدل بدی نداره دیگه بگیم سالانه یا 2-3 سال یه بار بیاد ویزیت بشه. ولی توی خانمی که یائسه شده حساسیتمون بیشتره، حتما کیست پیگیری میخواد. برای این خانمی هم که فرمودین، ایشون حالا ماهیت و مدل کیستشون رو برای ما نگفتن که
بله.
چه جوریه، ولی اگر قبل از این که اون آمپولو بزنن و مشکل داشتن کیستی براشون گزارش شده بوده و الان به واسطه اون دارویی که استفاده کردن حالا الان پریودشون قطع شده، حتما باید برن سونو بدن، ویزیت بشن و ببینن اون کیسته چه بلایی به سرش اومد، یعنی خوب شد، بزرگ شد، کوچیک شد. حالا احتمالاً که وقتی مشکلشون حل شده پیشرفتی نداشته و انشالله که بهتر شد. ولی حتما تاکیدمون اینه که توی سنین بعد از یائسگی حتما کیستای تخمدان رو با حساسیت بیشتری خانم ها پیگیری کنه.
بسیار خوب. اتفاق دکتر شهرزاد شیخ حسنی جراح زنان و فلوشیپ سرطان های زنان عضویت علمی دانشکده پزشکی تهران در مورد کیستای تخمدان داریم صحبت میکنیم. خانم دکتر، قبل از برنامه‌ام که با شما صحبت کردیم من گفتم که حتما تخمدان پلی‌کیستیک جزو سوالات خواهد بود.
بله، سوال خیلی زیادی
هست و من الان سوالاتش رو دارم میبینم که حالا من مطرح میکنم تخمدان پلی‌کیستیک رو. و اصلا اول از همه قبل از اینکه در واقع این پیامک رو من بخونم، خانم دکتر، تخمدان پلی‌کیستیک با کیسه تخمدان با هم چه فرقی داره؟
ببینیم، تخمدان پلی‌کیستیک یک بیماری در واقع سیستمی که یک بیماری فقط محدود به تخمدان نیست، بیماری خطرناکی نیست، سرطان نیست، در واقع بیماری خوشقیمیه که ولی قسمت‌های مختلف بدن رو درگیر می‌کنه. اینا معمولا خانم‌هایی هستن که مقدار اضافه وزن دارن، ممکنه دیابت داشته باشن، چربی و کلسترولشون بالا باشه. اینا یه قسمتی از این بیماری، یه قسمتش هم در تخمدان اتفاق می‌افته که تخمک‌هایی که هر ماه هر خانومی تو عادت سیر ماهانش آزاد میکنه، این تخمک ها به خاطر اختلالات هورمونی که تو جای دیگه بدنم هست توی تخمدانم هست اتفاق میفته، این تخمک ها آزاد نمیشن و به صورت کیست های ریز ریز در سطح تخمدان قرار میگیرن و وقتی که سونوگرافی میکنن به صورت در واقع مثلا ممکنه 7 تا 8 تا 10 تا کیست های ریز ریز در تخمدان گزارش بشه. حالا به این به زبان ساده شاید برای مریضا بشه گفت که اینجوری ها گزارش میکنن، مثلا میگن کیست های ریز ریز داری تو تخمدانت یا تخمدانت پر از کیست های ریزه یا اینکه تنبلی تخمدان داری. اینا کاملا جریانش با اینکه آدم یک کیست تخمدان یا توی یه تخمدان ببینه متفاوته. اینها در واقع همون تخمکایی هستن که در اثر اختلال هورمونی آزاد نشدن و توی تخمدان جمع شدن به صورت کیستای ریز ریز. درمانش هم کاملا متفاوت از کیستای دیگه تخمدانی که خدمتتون گفتیم ممکن خوشقیم باشه یا بدقیم باشه. اینها در واقع ما باید درمان تنبلی تخمدان براشون انجام بدیم. اگه پریودشون منظم نیست براشون دارو بدیم اونا منظم بشه. اگه مشکلات نازایی براشون ایجاد کرده باید سراغ درمان اون نازایی بریم. اگه موهای زائد ایجاد کرده اونا رو درمان کنیم. از اون طرف باید بریم دنبال کنترل چربی خون، قند خونشون، اگه خونریزی غیر طبیعی دارن اونو کنترل کنیم. یعنی علائم مریض رو باید با داروهای مختلف کنترل کنیم. درمان جراحی معمولا اینا نیاز ندارن و فقط باید اون هورمون‌های بدن با واسطه داروهایی که تجویز میشه تنظیم بشه.
بسیار خوب. خب خیلی سوال پرسیدن، حالا با توجه به اینکه کلا در مورد فیبروم و میوم و کیس و اینا خیلی سوال زیاد هست، خانم دکتر من سعی می‌کنم حالا سوالات منتخب بپرسم و متشکر از شما. 9921 گفتن که خانم 44 ساله هستم که چند سال درگیر فیبروم بودم، اسفند ما چکاپ کامل انجام دادم، تشخیص داده شد که فیبروم ها بدون درمان از بین رفتن ولی پرولاکتین خونم بالا بوده و به من گفتن که امکان داره در حال یائسه شدن باشم و به همین علت فیبروم ها خودشون پس رفت کردن، برام کلسیم تجویز کردن. آیا این سن برای یائسگی زود نیست و اینکه آیا میشه درمانی کرد که دیرتر یائسه بشم؟ این سوالو پرسیدم خانم دکتر چون در برنامه مختلف با موزه زنان که بودم خیلی این سوال تکرار
میشه. یائسگی زودرس و شروع درمان داروی. خانم دکتر
بله دقیقا فکر کنم حالا شما هم در درمانگاه و به هر مرکز که تبابت میکنید مواجه باشید. خانم دکتر شیخ حسنی، یائسگی از چه سنی به بعد باید منتظرش باشیم؟ و چون همه یعنی خیلی فکر میکنیم که باید مثلا 60 اینطورا 50 به بالا باشه، آیا واقعا اینطوری هست یا نه؟
بالا توی نژادهای مختلف و کشورهای مختلف فرق میکنه، به مدل رژیم غذایی، جاهایی که جایی مکانی که آدم زندگی میکنه از نظر آب و هوایی خیلی خیلی متفاوت از نظر شرایط محیطی. ولی در کل بین 48 تا 55 سالگی یعنی سن نرمال یائسگیه. بله. حالا تو کشور ما حدود 50 تا 52 سالگی هستش سن نرمال یائسگی. 60 تو اینا که خیلی زیاده دیگه، یعنی اگه یه خانمی دیگه بعد 55 دید یائسه نشد بعد بره دکتر بگه من یائسه نشدم، یعنی همچه خیلی هم خوب نیست که حالا قدیما میگفتن یه سری خانم‌ها خیلی هم خوشحالن. بله. که مثلا من یائسه نشدم، یعنی دیگه بعد 55 کسی یائسه نشد بعد پیگیری کنه که چرا، شاید یه اشکالی هست. که این یائسگی اتفاق نیفتاده. ولی برای این شنونده عزیزمون که گفتن 48 سالش
44 سالشونه،
44 سالگی زوده برای یائسگی. در واقع یه سری از خانم ها هم کمتر از سن 48 سالگی 50 سالگی یائسه میشن. ما اگه یائسگی زودتر از سن 45 47 اینا اتفاق بیفته، میگیم یائسگی زودرس اتفاق افتاده و تحت شرایط خاصی اگه سن مریض و در واقع شرایط طبی اون مشکل زمینه‌ای نداشته باشه و خطرات درمان هورمونی رو هم تا حدودی بپذیره، زیر 45 سالگی یائسگی اگه اتفاق بیفته میتونیم براشون درمان‌های در واقع مکمل هورمونی شروع کنیم. یه مقداری عوارض به هر حال برای داروهای هورمونی که از بیرون وارد بدن میشه وجود داره، ولی حتما باید با پزشکشون مشورت کنن، خطرات اون داروی هورمونی رو بهشون بگن، معایب و مزایا رو در جریان باشن. یه سری آزمایشاتی هستش که انجام میدن و تا چند سال میتونن، الان ایشون که 44 بله. مثلا تا 46 47 میتونن ادامه بدن داروهای هورمونی رو.
خب دکتر، بعضی وقت حالا این قسمت سوال که خانم خودشون شروع کردن داروهای هورمونی رو استفاده کردن، یعنی مثلا 49 سالگی میگم من دیگه شروع کنم داروی هورمونی، و میدونم که در واقع جراحان زنان نسبت به این قضیه حساسیت ویژه‌ای دارن، یعنی نمیشه مثلا من سر خود برم شروع کنم داروی هورمونی خوردن، درسته؟
بله دقیقاً حرف شما درسته، به خاطر اینکه اصلا مقدار داروی هورمونی که باید به عنوان مکمل استفاده بشه با این مثلا قرصای جلوگیری از بارداری که عادی، قرصای هورمونی عادی توی داروخانه ها هست متفاوته، و همون داروهای مکملی هم که من میگم با دوز پایین باید به این خانم ها به عنوان مکمل داد، همونش هم خیلی محدودیت ها داره. گفتم خدمتتون مثلا بیماری طبی زمینه‌ای اصلا نباید وجود داشته باشه، بیماری های خاصی مثلا اگه سابقه سرطان پستان، سرطان رحم تو خانواده یا تو خود مریض وجود داشته باشه، به هر حال محدودیت داریم، یعنی حتما باید تحت نظر پزشک باشه و حتما اون آزمایشات و معاینات قبلش انجام بشه و به صورت دوره‌ای هم باید اینا تکرار، یعنی نمیشه مثلا ما به یه مریضی 3 سال همینطوری بهش دارو بدیم بدون اینکه هیچ کنترل و معاینه و آزمایشی بر مریض داده باشیم، حتما باید تحت نظر پزشک انجام بشه.
بسیار خب، این هم در این مورد. اما سوالات شما رو مطرح خواهم کرد، سوالات خیلی زیاده در حیطه‌های مختلف شما سوال پرسیدین، سعی میکنم در مورد درمان‌های کیسه‌های تختان پرسیدین، خیلی جراحی رو سوال کردن، خانم دکتر کتمن با شما صحبت خواهم کرد، به اتفاق دکتر شهرزاد شیخ حسنی جراح زنان و فلوشیپ سرطان زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران راجع به کیسه‌های تختان و البته چیزای دیگه هم داریم صحبت می‌کنیم. الان من گفتم ولی چون سوالت میاد خیلی ممنون از شما خانم دکتر که خواهش می‌کنم. خانم دکتر، خیلی از پیامک‌ها در مورد قرص‌هایی هست که حالا تحت عنوان قرص‌های هورمونی، قرص‌های پیشگیری میدن و خیلی خانم‌ها نگران هستن، میگن اینا باعث ایجاد کیست، باعث ایجاد سرطان نمیشه، چون اینم بازی که چالش‌های کمشه بوده. اینا از عوامل به وجود آوردن کیست‌های تختانی هستن، یعنی که اصلا چی میشه به وجود میان کیست‌های تختانی؟ رژیم
قرص‌های جلوگیری از حاملگی اگه منظورشون هست، قرص‌های پیشگیری از حاملگی، همین قرص‌هایی که به عنوان LDHD اینا توی بازار هست، اینها نه اصلا باعث ایجاد کیست نمیشن. تازه گاهی وقتا میگن بعضی از کیست تا بعضی از انواع کیست هم به عنوان درمان میشه گاهی از اینا هم استفاده کرد با تجویز پزشک، بنابراین اینا اصلا باعث ایجاد کیست در تختان نمیشن. گاهی وقتا کیستای پستان رو، کیستای خوشقیم پستان رو زیاد میکنن، ولی به هر حال من توصیه‌ام اینه که به هیچ عنوان از هیچ داروی هورمونی به سر خود خانم ها استفاده نکنن، حتما با نظر پزشکشون باشه، چون میگم کیسه تختان ایجاد نمیکنن، ولی خب به هر حال داروی هورمونی ممکنه روی پستان یا ارگان های دیگه بدن اثر داشته باشه و مصرفش خوب نباشه. کیسه تختانی فرمودین چجوری ایجاد میشن؟
بله.
خب هر کدوم فرق داره. من الان برای اون کیسه پلیکیستی، بله، تختان پلیکیستیک و تنبلی تختان یه مختصری از پاتوفیزیولوژی شون بله، چجوری ایجاد میشه گفتم. بله. گفتم مثلا تخمکایی ان که به علت اختلالات هورمونی آزاد نمیشن، به صورت کیس در میاد. کیسه خوشقیم هم علت های مختلف دارن، ممکنه یه قسمتی از تختان به صورت در واقع اندومتریوما باشه، بافت باشه که توش پرخون باشه، کیستای هموراژیک باشه، و یه گروهی از کیستا هم خب حالتهای بدخیم دارن که اونها یه قسمتی در واقع به صورت اختلال ژنی ایجاد میشه و به صورت تومور تکثیر پیدا میکنه دیگه.
بسیار خوب. خب دکتر شیخ حسنی، من پیامک رو نگاه میکنم، خیلی هم راجع به درمان کیستا پرسیدم، گفته بودم حتما کیستا باید عمل بشه، حتی یکی دو مورد هم داشتم گفتم بهمون گفتم باید برین عمل کنین تختان خارج بشه، ما نرفتیم این کار رو بکنیم. درمان کیستای تختانی و این که بعدم حتما صحبت کنیم که اگر به کسی گفتن که عمل کن و تختان رو بردار، اگر عمل نکنه چه اتفاقی میفته؟ بفرمایید.
در مورد درمان اون کیستای اون تختانهای پلی کیستی که اول بحث کردیم و خیلی هم سوالات در موردش زیاده و خیلی هم مریضش زیاده، از خانم های تو سن بسیار کم، دخترای 15 16 ساله شروع میشه تا حالا نزدیکای یائسگی هم ممکن ادامه پیدا کنه، اونا معمولا درمان جراحی احتیاج ندارن تنبلی تختان، و به صورت درمان های هورمونی، قرص های خوراکی که حالا ممکنه قرص های ترکیبی باشه، فقط پروژسترون باشه، انواع مختلف دیگه، مدلاش مختلفه، درمان خوراکی و هورمونی دارن. کیست های بدخیم، خب اگه پزشک واقعا تشخیص بده که کیست احتمال بدخیمیش زیاده، حتما درمان جراحی توصیه میشه. حالا این جراحی ممکنه به صورت برداشتن فقط توده باشه، فقط کیست رو بردارن و بتونن تختان رو حفظ کنن یه قسمت شما، مخصوصا اگه خانم جوان باشه. ممکنه هم نه، متاسفانه همونجوری گفتیم ممکنه بافت تختان کامل تخریب شده باشه و مجبور بشیم که تختان رو کامل برداریم. این بدخیمی ها که تقریبا همشون نیاز به جراحی و برداشتن اون توده دارن. در مورد کیستای خوشخیم،
بله،
میتونیم بگیم که بعضی هاشون اصلا هیچ درمانی نمیخوان، حتی مثلا میتونه یک کیست 5 سانت 6 سانت اگه پزشک تشخیص میده خوشخیمه، بعضی هاشون اصلا بدون درمان و اون کیسته میتونه بمونه اونجا، کاری هم به مریض نداره و همینطور پیگیری فقط میکنه، هر 6 ماه یه سالی سون میده. بعضی از انواع کیستای خوشخیم با درمان دارویی ممکنه نیاز داشته باشن و بعضی از کیستای خوشخیم هم با اینکه خوشخیم هم ولی نیاز به جراحی ممکنه داشته باشن. اینو دیگه نمیتونیم به صورت کلی بهشون به خانم ها الان بگیم که کیستای خوشخیم حتما جراحی نمیخوان.
درست.
کیستای خوشخیم هم ممکنه جراحی نیاز داشته باشن و اگه پزشک به مریض توصیه میکنه که حتما باید جراحی بشه، خواهش میکنم از ترس اینکه حالا من تختانم رو از دست میدم یا یه جراحی باید انجام بشه، از ترس جراحی اینا در واقع رد نکنن اینو و پیگیریش بکنن، چون ممکنه حالا اون کیسته بمونه و خدای نکرده بدخیم باشه و اون وقت دیگه اصلا از جراحی هم کاری بر نیاد، یعنی دیگه قابل جراحی هم نباشه، که حالا یه جراحی ساده تر و کوچکتر برای مریض انجام بشه خیلی بهتر از اینه که حالا در واقع به تعویق بندازن که دیگه کاری نشه انجام داد.
در رابطه با همین مسئله پیامک داریم 915-133 گفته من خانم 60 سالم، کسی در تختانم بود 8 در 6 سانت که میخواستم در سن 50 سالی یعنی 10 سال قبل عمل کنم، اما به دلیل داشتن بیماری ام اس از بیهوشی ترسیدم و انجام ندادم. حالا با داروی گیاهی ظاهرم کوچیک‌تر شده، الان چی کار کنم؟ خب دکتر الان میتونن عمل کنن یا پیگیریشون باید چطور باشه؟
توی خانم‌های یائسه همونجوری که گفتم بهم، خیلی ما حساسیتمون بیشتره، یعنی خیلی از کتابای ما، خیلی از مقالات میگن اگه کیست بالای 7-8 سانت حتی ساده هم باشه توی خانم یائسه میبینین که پایدار مونده، حتی المقدور جراحی بشه. ولی خب به هر حال الان ایشون کیستش رو من خیلی نمیدونم ماهیتش چجوریه، که کیست ساده بوده یا حالا یه ذره مشکوک بوده برای خود بدخیمی و اینا، نمیدونیم این چطوریه، ولی احتمالا وقتی از 50 سالگی تا الان که 60 سالشون هست علامت ایجاد نکرده، خدا رو شکر چیز بدی نبوده. گاهی وقتا با اینکه میدونیم کیست بالای 7-8 سانت رو تو خانم یائسه پیشنهاد باید بکنیم که جراحی بشه، ولی بعضی وقتا مثل ایشون یه خانمی ازش مشکلات طبی زیاد داره، مشکل قلبی داره، بیهوشی بله، براشون خطرناکه، اگه کیست ساده باشه میتونیم پیگیری کنیم و اگه به همون روال مثلا هر 6 ماهی که سونو میدن همون اندازه بمونه، شکلش تغییر نکنه، قیافه بدخیمی پیدا نکنه و با یه سری از آزمایشاتی که در واقع تومور مارکر بهش میگیم با اونا پیگیری کنیم، اونا همه در یه حالت ثابتی باقی بمونه و مریض هم اذیت نشه، دردی چیزی نداشته باشه، میشه پیگیری کرد. ایشون هم من توصیه هم اینه که پیگیری بکنن، یعنی سونوشون رو انجام بدن، اگه کیست همون ماهیت قبلی رو داشته باشه، همون سایز همون اندازه و ساده باشه، میتونن جراحی نکنن به شرط اینکه پیگیریشون رو ادامه بدن.
بسیار خوب در رابطه با مسائل زنان داره.